ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشاد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پلیس اسرائیل و فلسطینی ها در محوطه مسجد الاقصا درگیر شدند. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شد. و دادستان عمومی کرج وجود شکنجه در آسایشگاه معلولین فردیس را تایید کرد. پلیس اسرائیل و گروهی از فلسطینی‌ها برای دومین روز متوالی در محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس درگیر شدند. این درگیری‌ها همزمان با آغاز سال نو یهودیان و افزایش بازدید کنندگان از مسجد الاقصا روی داد. گروهی از جوانان فلسطینی شب را در داخل محوطه مسجد سپری کردند و صبح دوشنبه در درگیری با پلیس عده‌ای از آنان برای فرار از دست پلیس به داخل مسجد پناه بردند. تا کنون چند تن از فلسطینی‌ها که با پلیس درگیر شده بودند دستگیر شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین و اردن حمله پلیس را محکوم کردند و سازمان ملل هم خواستار خویشتنداری طرفین شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را هم بهبود ببخشد. زید رعدالحسین در سخنرانی افتتاحیه 30 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اجرای مجازات اعدام و ادامه بازداشت روزانه روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را از نگرانی‌های عمده سازمان ملل عنوان کرد. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
زید رعدالحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت استفاده روزافزون از مجازات اعدام نگرانی‌ها درباره حق محاکمه عادلانه و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده باقی مانده است. مهناز پراکند وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ درباره درخواست رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر میگوید
خیلی عالیه که این مسئله حداقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده، ولی امیدوارم که در این حد باقی نمونه، همونطور که جامعه جهانی روی مسئله انرژی هسته‌ای فوکوس کردن و تمام انرژی خودشون رو گذاشتن روی مسئله که رژیم ایران رو متوقف کنن در رابطه با ساخت بمب اتم یا ادامه این پروژه هسته‌ای که داشت، همون اندازه فشار رو در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و توقف اعدام‌ها، وضعیت زندانیان در زندان‌ها، رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان زندانیان و مسئله رعایت قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی در واقع جمهوری اسلامی ایران هم به همون اندازه فوکوس بکنن. البته منظور من این نیستش که با تحریم اقتصادی بخوان این فشار رو بر رژیم بیارن، ولی میتونن با انواع اقسام روش‌های دیگه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که در زمینه حقوق بشر هم قدمی جلو بگذاره.
به گفته سازمان‌های حقوق بشری، ایران از جمله کشورهای دارای آمار بالای اعدام همراه با چین و عربستان سعودی است و فعالان حقوق بشر، کارگری، روزنامه‌نگاران و منتقدان مذهبی به طور سیستماتیک سرکوب می‌شوند. سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مرداد سال جاری پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه اعدام با سرعت کنونی، ایران در سال 1394 پس از سال 1368 از لحاظ شمار اعدام رکورددار خواهد شد. در سال 1368 هزاران تن از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در این میان حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران که با سفر گسترده هیئت‌های تجاری اروپایی به ایران طی ماه‌های گذشته همراه شده، این نگرانی‌ها را برانگیخته است که وضعیت حقوق بشر در این کشور به سایه برود و به دست فراموشی سپرده شود. در همین حال به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی رئیس این قوه روز یکشنبه از آمادگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای انجام گفتگوهای حقوق بشری با کشورهای دیگر خبر داد. آیت الله لاریجانی با اعلام این مطلب در دیدار با هیئت ایتالیایی در تهران کشورهای غربی را متهم کرد که به گفته او تلاش دارند نگاه خود به حقوق بشر را که مبتنی بر پیش‌فرض‌های خودشان است به همه کشورها تحمیل کنند. مهناز پراکند:
حرفیست که اینها سالهاست دارن میزنن، در حالی که حق ندارن و نمیتونن این حرف رو بزنن، به خاطر اینکه حداقل جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته و متعهد به مقررات پیمانهای بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هست، که به این معنیه که در واقع تمام مفاد به این دو پیماننامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو باید که اجرا بکنه، مفاد به یک به یک مقررات این پیمانهای بین‌المللی رو. و همونطور که تا حالا ما دیدیم که جرأت هم نکرده که انکار بکنه این تعهدات بین‌المللی خودش رو، چرا که به خوبی میدونن که وقتی حقوق بشر جهان شموله، حقوق بشر چیزی نیستش که بشه در چارچوب کشورها قرارش داد، در چارچوب فرهنگها قرارش داد.
رئیس قوه قضاییه پیش از این نیست در دیدار با هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش گفته بود توقع ما از غرب این نیست که پیش‌فرض‌های خود را درباره مسائل حقوق بشری و کرامت انسانی به تمام جوامع تحمیل کند. در مقابل رئیس جمهوری اتریش گفته بود کشورهای مختلف می توانند ساختارهای خود را برقرار کنند و البته در این ساختار توجه به شأن انسانی بسیار مهم است.
در اون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
از ایران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در یک همایش اضطراری در شهر بروکسل درباره طرح سهمیه بندی و تقسیم عادلانه پناهجویان رایزنی می کنند. پیش بینی می شود کشورهای حوزه دریای بالتیک و شرق اروپا این بار هم با این طرح مخالفت کنند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای چیره شدن بر بحران پناهجویی در اروپا، چهارشنبه گذشته ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، طرحی را مبنی بر تقسیم عادلانه 160 هزار پناهجو به پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه ارائه کرد. وی در سخنانی گفت غلبه بر بحران کنونی پناهجویی به شهامت و قاطعیت نیاز دارد و در شرایط دشوار کنونی نباید وحشت زده کنار ایستاد و نظاره کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سپس به چگونگی تقسیم 160 هزار پناهجو پرداخت و گفت بر پایه طرح پیشنهادی ابتدا 120 هزار پناهجوی ساکن مجارستان، ایتالیا و یونان با توجه به شرایط و معیارهایی میبایستی در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا سهمیه بندی شوند و سپس نوبت به تقسیم 40 هزار پناهجوی دیگر میرسد که سال پیش به ایتالیا و یونان آمدند. طرح تقسیم این 40,000 نفر ابتدا 3 ماه و اندی پیش در همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شد و از آنجا که 1 ماه بعد به نتیجه‌ای نرسید، همین سران موافقت کردند که هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نه الزامی بلکه داوطلبانه شماری از این 40,000 پناهجو را بپذیرند. این طرح سهمیه بندی پناهجویان از همان آغاز با مخالفت کشورهای حوزه دریای بالتیک و اروپای شرقی روبرو شد. بنابراین به نوشته روزنامه‌های آلمان، این کشورها در گرد همایی امروز وزیران کشور ممالک 28 گانه اتحادیه اروپا بار دیگر با قید و شرط الزامی این طرح مخالفت خواهند کرد، زیرا آنها همچنان خواهان اجرای طرح سهمیه بندی و یا تقسیم پناهجویان به دلخواه و داوطلبانه هستند. یکی از کشورهای مخالف این طرح لیتوانی است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 325 پناهجو پذیرفته، دیگری استونی است که گفته داوطلبانه آماده است 150 تا 200 پناهجو بپذیرد و اسلوواکی هم خواهان پذیرش 200 پناهجو شده. به نوشته روزنامه ها، اگر طرح سهمیه بندی پناهجویان موافقت و تایید امروز وزیران کشور ممالک اتحادیه اروپا را به دنبال نداشته باشد، دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در همین ماه سران اتحادیه اروپا را برای تصمیم گیری نهایی در مورد طرح سهمیه بندی پناهجویان فرا می خواند. آلمان و فرانسه و سوئد موافق این طرحند و بارها یادآور شدند که بار پذیرش پناهجویان تنها نباید بر دوش 3-4 کشور اروپایی سنگینی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پیامشون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتند.
معمولا جوانای هر کشوری برای پیشرفت و تلاش خودشون و برای اینکه آینده بهتری داشته باشن درس میخونن، دانشگاه میرن تا به مقام بالاتری برسن. ولی در ایران متاسفانه اینطور نیست. الان جوانان بهایی ما که در ایران رتبه‌های بسیار بالای خوبی آوردن همگی از تحصیل محروم شدن. به چه جرمی؟ فقط به خاطر اینکه بهایی هستن. جدن که خجالت در آقای روحانی، این نشد وضع مملکت. لطفاً تجدید نظر کنید در قوانین دانشگاهاتون، اونا هم حق دارن درس بخونن.
جناب لاریجانی، شما که به عربستان سعودی برای سه زائر ایرانی اعتراض میکنی و اونا رو متهم به کمکاری میکنید، آیا اون روزی که 45,000 ایرانی در بم جان خودشون رو از دست دادن و هنوز آثار تخریب و بی سرپرستی بی خانمان ها وجود داره، آیا هیچ وقت این حتی در جایی مطرح کردی به هیچ کسی، به هیچ دولتی اعتراض کردی؟
آقای روحانی، شما که در مورد جبه های آرا خیلی تاکید می کنید که باید شیشه‌ای باشد تا شفاف باشد، ای کاش نرخ خرید فروش آرا را هم برای مردم به طور شفاف تعیین می کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادستان عمومی و انقلاب کرج گزارش‌ها درباره بستن معلولین با طناب و زنجیر در آسایشگاه فردیس را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا شاکرمی دادستان عمومی کرج نوشته است این مرکز معلولین توسط بهزیستی استان البرز پلمب شده و پرونده آن به دادستانی فردیس ارسال شده است. به گفته او آثار طناب و زنجیر بر روی بدن 20 تن از معلولین مشاهده شده و 2 تن از معلولین هم آسیب جدی دیدند. آقای شاکرمی در این حال گفته است تا کنون هیچ گونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولین به دست نیامده است. به گفته این مقام قوه قضاییه در بازرسی سازمان بهزیستی از این مرکز مشخص شده که خدمه و آشپز با پوشیدن لباس پرستاری اقدام به نگهداری از معلولان می کردند. بر پایه گزارش رسانه‌های ایران در آسایشگاه معلولین فردیس بین 90 تا 135 معلول ذهنی و جسمی نگهداری می شدند. در حالی که شمار زائران ایرانی که در سانحه مسجد الحرام جان باختند به 8 تن رسیده، رئیس مجلس شورای اسلامی دولت سعودی را به کوتاهی و قصور متهم کرد. در پیام علی لاریجانی که روز یکشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد آمده است دولت عربستان باید تمهیدات لازم را برای تأمین جان حجاج فراهم می‌کرد که با کوتاهی و قصور خود باعث بروز این حادثه شد. روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به ویژه پس از بحران یمن دچار تنش شده است. از سوی دیگر سازمان حج و زیارت خبر داده است که با پیدا شدن جسد 3 ایرانی دیگر شمار زائران کشته شده ایرانی در این سانحه به 8 تن رسیده است. در حمله طالبان به زندان مرکزی ولایت غزنی افغانستان بیش از 350 زندانی گریختند. در حمله شامگاه یکشنبه چندین پلیس و نگهبان زندان و 3 تن از مهاجمان کشته شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. مقامات محلی غزنی گفتند مهاجمان ابتدا در یک حمله انتحاری بخشی از دیوار زندان را تخریب کردند و افراد طالبان که یونیفرم نظامی پوشیده بودند به زندان حمله ور شدند. به گفته یکی از مقامات محلی 20 نفر از خطرناکترین زندانیان روز قبل به زندان دیگری منتقل شده بودند و 48 زندانی هم موفق به فرار نشدند. ساعت 17:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.